تمامی رنج ها و مشکلاتت لبخند ایمان خواهد زد. کمی درد تا بشنوی ندای فرح بخش، تا صدای زیبا و تنی زیبا،
به نام پروردگار بی نظیر. خانم ها آقایان، درود بر شما، سلام، بنده رو پذیرا باشین. شما شنونده برنامه میدان فرهنگ از رادیو تهران هستید و خیلی خوشحالم که میتونم این لحظه ها رو در کنار شما باشم. اما امروز در خدمت جناب آقای دکتر داوود رضا کاظمی هستیم، پژوهشگر، شاعر و مدرس دانشگاه در استدیو اینجا حضور دارن در کنار بنده و قراره که در مورد ادبیات آیینی و اشعار آیینی با هم صحبت کنیم. آقای دکتر، درود بر شما.
سپاسگزارم جناب آقای توانگر گرامی. درود بر شما و درود بر شنوندگان فرهیخته و گرانقدر این برنامه و امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش باد.
زنده باشین، سلامت باشین. جناب آقای دکتر، ابتدای کلام رو بگذاریم بر اساس تعریفی از اشعار آیینی و ادبیات آیینی و بعد بپردازیم به اون چیزی که واقعا باید بپردازیم در این برنامه بهش و اشعار آیینی. بفرمایید.
سه مفهوم ادبیات آیینی، ادبیات دینی و ادبیات مذهبی از مفاهیم رایج در روزگار ماست که در واقع در روزگار اهتمام و اهمیت به این گونه مفاهیم باور داشتی است. اینها یک همسویی ها و اشتراکات بسیاری با هم دارند، اما یک تفاوت های ظریفی هم با هم دارند که باید به اونها هم بپردازیم. ببینید، شعر مذهبی زیر مجموعه شعر دینی است، پس رابطه جز به کل دارند. به همین نسبت شعر دینی یا ادبیات دینی هم همین رابطه رو با ادبیات آیینی یا شعر آیینی داره. در واقع ادبیات آیینی یک گستره خیلی وسیع و بیشتری رو داره نسبت به دو مفهوم دیگر. من یک کتابی رو سالهای پیش نوشتم با عنوان معلقات نخل. برخی سروده های آیینی روزگار خودمون رو در اون کتاب گردآوری کردم، مقدمه هم برشون نوشتم. در پیشانی، در مقدمه اون بحث، یک تعریفی رو از ادبیات آیینی ارائه دادم. در اونجا آوردم که به گمان من هر سروده‌ای که در آن پنجره‌ای رو به آسمان باز باشد آیینی است.
بله.
یعنی همچین گستره‌ای رو در واقع شعر آیینی داره یا ادبیات آیینی داره. ما اگر بخوایم ادبیات آیینی رو از سروده ها و نوشته های زبان پارسی جدا کنیم، من فکر میکنم چیز دیگری باقی نمونه.
بله.
یعنی شما هر جایی که از خوبی، از راستی، از خوشقول بودن، از وفای به عهد و هر فضیلتی گفته میشه، در واقع ما در حوزه ادبیات آینی گام برمی‌داریم. و بعد مفهوم بعدی که زیر مجموعه این مفهوم کلان قرار میگیره شعر دینیه که مربوط به ادیانه. حالا این ادیان میتونن ادیان الهی باشن، مثلا ادیان ابراهیمی، یهود، مسیح و اسلام، و میتونن ادیان و مکاتب بشری انسانی باشن. در واقع متفکرینی راه و روشی رو پیشنهاد میدن و این مکتب مکاتب که گاهی فلسفی هن، گاهی دینی هن، مذهبی هن، اینها شکل میگیره و اینها باز هم از جمله ادبیات دینی قلمداد میشن. و در بحث مورد نظر ما که مربوط به ادبیات دینی و دین اسلام میشه، در واقع در اینجا ادبیات دینی تمام آن چیزی هست که به اصول و فروع این دین میپردازه. مثلا ادبیات توحیدی که در واقع مختص به ذات حق تعالی است. من یادم میاد که سالها پیش یک همایشی رو راه انداختیم و گفتیم ما برای هر مناسبتی یک همایش داشتیم، ولی گویا خدا در این میانه مورد غفلت واقع شده و ما یک همایش کشوری رو راه انداختیم به عنوان همایش شعر دوست، کنگره شعر دوست، و در او به در واقع اشعار توحیدی پرداختیم در اون همایش. و در درجه بعدی سروده های نبوی قرار می گیره و در درجه بعدی سروده هایی که در حوزه امامت هستند، که اینها هر کدوم هم به عنوان یک موضوع اصلی، موضوعات فرعی زیادی رو در دل خودشون دارن. مثلا در بحث امامت، ادبیاتی در حوزه امامت، ما ولایت رو داریم، قدیر رو داریم، عاشورا رو داریم، همه اینها زیر مجموعه این قرار می گیرن. و بعد مسائل دیگر مثلا مسائلی که به معاد برمیگرده، به روزه و نماز و جهاد و اصول و فروع دین به طور کلی برمیگرده،
مباحث توحیدی تقریبا دیگه.
بله، در واقع بخش اول اصول دین ماست دیگه.
بله.
و بعد سروده های مذهبی که زیر مجموعه سروده های دینی هستند، کما اینکه ادبیات مذهبی هم زیر مجموعه ادبیات دینیه. خب میدونید که ما در دین اسلام هم فرق و مذاهب متعددی داریم، یعنی اهل سنت رو داریم، برادران عزیز اهل سنت ما، اهل تشیع رو داریم، و هر کدوم از این دو شاخه اصلی باز خودشون انشعابات و فرقه های متعددی رو دارن. و اینجا ادبیات مذهبی ما باز بلخص که ما در موردش معمولا بحث میکنیم و مقصود نظر اصلی این برنامه هست، ادبیات مذهب تشیع و اون هم مذهب تشیع 12 امامی یا جعفری است، که ما معمولا در این حوزه ولایت رو داریم، قدیر رو داریم، عرض کنم خدمت شما عاشورا رو داریم، اینها پررنگ میشن. این تفاوتیه و شباهت ها و همسویی هایی که در واقع این مفاهیم کلی با هم دارن.
درود بر شما. در مورد معلقات نخل که فرمودید، کتابیست که خودتون منتشر کردین آقای دکتر؟
بله، سالها پیش.
معلقات نخل یک جورایی اشاره داره انگار به اون معلقاتی که از کعبه آویزان کردن.
معلقات سب.
بله. معلقات سب.
معلقات سب اشعاری بودند که در دوره جاهلیت عرب، که در فن سخنوری و شعرگویی اونها پیشرو بودند و شاعران بزرگی هر ساله شعرهایی رو عرضه می کردن در یک بازاری که معروف بود به سوق عکاظ.
بله.
و اونجا برترین سروده ها رو انتخاب می کردن، از دیوار کعبه می آویختن، چون این شعرها رو می آویختن تا مردم ببینند و بخوانند،
می گفتن معلق.
معلقات می گفتن و معمولا 7 سروده رو انتخاب می کردن و می گفتن معلقات سر،
و خیلی هم تأثیرگذار بوده.
بله.
گاهی وقتا من در جایی از تاریخ خواندم که شعری از یک پیرزن که جز اون 7 معلقات بوده جنگی رو بپا میکنن.
بله بله،
که اشاره داشته مثلا به گذشته ها. بله. که در خاطرتان هست که قبیله ما چه بلایی به سر قبیله شما آورد و جنگ میشد،
تفاخر بود.
بله تقریبا دیگه. حالا اونها رو هم میشه تقریبا جزو اشعار آیینی
عرض کردم که در کشور ما در ادبیات پارسی و میشه تعمیم داد به ادبیات سراسر دنیا.
بله.
اگر ما بخوایم ادبیات آیینی رو جدا کنیم، تقریبا میتونیم بگیم چیز دیگری باقی نمیمونه.
2-3% شد از ادبیات.
چون شما ببینید حوزه ادبیات تعلیمی که این همه وسیع و بزرگم هست، پند و اندرز و حکمت و اینها، همه اینها در حوزه ادبیات آیینیه.
دقیقاً درست.
همه اینها اومدن که به انسان بگن چگونه زندگی کنه، چه کاری رو انجام بده، نیکی چی هست، خوبی چی هست و اینها رو گسترش.
حتی لطائف هم که در اشعار هست. نه. خیلی از اشعار این شکلی حتی چون داره پند و اندرز میده برای زندگی، راه و روش رو به مخاطب میده، جزء اشعار آیینی هستن. بله. اشعار حماسی و خیلی از اشعار.
بله، انواع ادبی هم مثلا نوع ادبی حماسه.
بله.
نوع ادبی قناعی یا عاشقانه یا ادبیات دراماتیک، دراما.
بله.
کمدی، تراژدی، اینها نوع ادبی هستن.
بله.
و چون موضوعات متعددی رو در خودشون جا میدن، مثل و مخصوصا حماسه که موضوعات متنوع و خیلی متکثری رو داره، چون در واقع داره به هویت‌ها، به آغازگرها، به اینها اشاره میکنه. بله. خیلی از اغراض درش هست، عشق درش هست، جنگ درش هست، ستایش درش هست، نکوهش درش هست. بله. و همه اینها در واقع زیر مجموعه ادبیات آیینی به لحاظ محتوایی هستن.
بله.
چون یا خوبی ها رو نشون میدن
ولی نمیتونیم،
یا با بدی ها مبارزه میکنن
ولی نمیتونیم جزء اشعار آیینی مذهبی قرارشون.
نه نه، فقط اشعار آیینی. شما ببینید مثلا یک حماسه خیلی سترگ درخشان در ادبیات خودمون، شاهنامه فردوسی. بله. سراسر این کتاب نبرد میان اهورا و اهریمنه، خدا و شیطان.
به.
و در واقع همه نمادهای زندگی، رمزگانهای زندگی، جنبه های مختلف زندگی دو پاره میشن. یک طرف با حقه که با اهوراست، با خداست، یک طرف بر حق نیست که با شیطانه، با اهریمنه.
دقیقا.
و خب این خیلی از این داستانها در واقع انقدر کهن هستن در شاهنامه که به دوره پیش ادیان هم برمیگردن، ولی همون موقع هم در واقع در حوزه ادبیات آیینی هستن.
بله. حالا چون اشاره شد به کتاب شما، کتاب معلقات نخل، دوست دارم در این لحظه یک قطعه ای از سروده های شما از این کتاب فاخر داشته باشین و شنونده های عزیز هم گوش بدن و لذت برن.
من در اون کتاب سروده های آیینیه بسیاری از شاعران معاصر رو که در واقع یا به لحاظ بلاغی و زیبایی شناختی دارای ارزش بودن یا به لحاظ محتوای زیبایی رو بازتاب میدادن، اونها رو جمع‌آوری کردم، در موردشون بحثی رو کردم و چنان که گفتم قدری هم به حوزه تعاریف این گونه ادبیات وارد شد.
آقای دکتر از سرودای خودتونم؟
بله، از من هم در اون کتاب بود. حالا همراهم نیست، اما یک رباعی تقدیم به شما میکنم در حوزه شعر انتظار.
بله.
دیگر شده عقده ها تلمبار، بیا دیگر شده عقده ها تلمبار، بیا دست از سفر سکوت بردار، بیا دیریست در انتظار دیدار تویی، یک بار برای آخرین بار بیا.
بیا بله، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ رادیو تهران هستید و صمیمانه از شما سپاسگزارم که برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کرد. اما اینجا همچنان در خدمت جناب آقای دکتر داوود رضا کاظمی هستیم و در مورد ادبیات آینی و خاصه اشعار آینی با ایشون سخن میگم و صحبت میکنیم و لذت میبریم. آقای دکتر کاظمی، کنج نکاویده در مورد اشعار آینی بسیاره.
بله،
من میخوام شما اشاره کنید به همون کنجهایی که شاید کمتر بهش اشاره شده، شاید سمت و سوی غریبانه تری داره و خیلی بهش پرداخته نشده.
خب ببینید، ما یک بحثی دامنه‌داری رو در واقع داریم آغاز میکنیم و ما ابتدا باید بپردازیم به این که خب این ادبیات آینی و بعد دینی و بعد مذهبی در زبان پارسی چه سبقه و سابقه ای داره، از کجا آغاز میشه، چگونه امتداد میابه و در حال حاضر چه وضعیتی داره.
بله.
بعد به متونش بپردازیم، در واقع شاعران مطرح هر دوره رو، پیشگامان رو تا ادامه دهندگان تا شاعران امروزی رو رصد کنیم، ببینیم چه کردند و در نهایت شعر آینی، دینی و مذهبی از بدو پیدایش که در واقع همسو هست با بدو پیدایش شعر فارسی،
بله،
تا به امروز چه وضعیتی رو گذروندن و بعد در کنار حرفهای گفته که میشه بررسی سروده ها، تحلیلشون و سیر جریان شناسی در واقع این جریانات قوی در شعر فارسی، رابطهشون با جریان های دیگه چیه، مثلا رابطهشون با ادبیات تعلیمی به چه صورت هست،
بله،
رابطهشون با ادبیات حوزه عاشقانه، حوزه عارفانه، عرفان در شعر فارسی،
بله،
چگونه هست، رابطهشون با انواع ادبی چطوریه، با حماسه، با غنا، با ادبیات روایی یا نمایشی یا دراما چگونه است، و مباحث از این دست که واقعا خیلی زمان بر هستن.
بله. بله.
در کنار این، اون بحث‌هایی که در واقع کمتر بهشون پرداخت شده و اون هم بحث های عمدتاً آسیب شناسانه میتونن باشن، که در واقع این سیر کجا روند طبیعی رو طی کرده، کجا روند غیر طبیعی طی شده و کجا در واقع کاستی هایی داشته، سره و ناسره در هم بوده، روزگار ما به چه شکلی هست، الان ادبیات آینی ما در چه وضعیتی به سر میبره، کاستی هاش کجاست، آسیب هایی که به این حوزه ادبیاتی وارد هست کجاست، به اینها هم در واقع میتونیم بپردازیم. اون بخشی که شما بهش اشاره کردید همین حلقه‌های مفقوده در آسیب شناسی ادبیات آینی، دینی و مذهبی ما هست.
بله.
چون به هر حال همه چیزی که در این حوزه گفته شده کاملا و به تمامی جزو آثار درخشان نیست. گفت اگر چه مزرعه ما دانه های جو هم داشت و چند بوته مستوجب درو هم داشت، به هر حال همش گندم کار نبوده.
بله.
گاهی در این گندم هم دانه هایی پیدا شده که وقتی به اونا بپردازیم هم در واقع انگار که ما یاد کردیم و یاد دادیم که نقاط قوت چه هست و اونها رو برجسته و پررنگ کردیم.
دقیقا. شما فرمودین که کتاب معلقات نقل همراهتون نیست، من دوست داشتم که اشعاری دیگه هم از این کتاب برای ما بخونید و اشعار آینی، اگر شعر آینی دیگری هم دارید که مطمئنن شما شعر آینی بسیار دارید و خوشحالمون میکنید اگر قطعی برای ما.
خب الان در خاطر ندارم، اما کاش ما از یک جای شروع کنیم و به برخی از سروده های آینی در واقع پیشگام و اثرگذار در تاریخ ادبیات فارسی
بپردازیم،
سری بزنیم، ولو در ذکر یاد چند بیت از هر شاعر و بس پیرامون اونها.
بله.
حالا فکر میکنم از اینجا آغاز کنیم تا ببینیم حالا مجال ما به
زیباست. آه. حالا نخواستم اشاره کنم دقیقا به این که فقط از داخل کتاب معلقات نخل برای ما شعر بخونید. اشعار زیبایی هست که شما قطعا در یاد و خاطره دارید، من هم میتونم اینجا هم خودم لذت ببرم هم شنوندهای عزیز برنامه میدان فرهنگ لذت ببرن. اگر یک قطعه شعر عرفانی که میدونم خودتونم به دلتون نشسته برای ما بخونید و ما لذت ببریم.
بسیار خوب. ببینید در همون آغاز سپید دمان شعر پارسی ما چنان که گفتم ادبیات آیینی رو بسیار پررنگ ببینیم، چون ادبیات در واقع آغازین ما در سپید دمان شعر پارسی هم خردگرا بوده، هم خردورز بوده، هم دین باور بوده. و ما حتی در حماسه هامون، نخستین حماسه هامون، درش درون مایه و محتوای آیینی حتی دینی بسیار برجسته است.
بله.
و حتی مذهبی،
بخشی فرهنگی برحال فرهنگ به وجود آورنده.
بله.
آیین دیگه.
بله.
اینجوری.
بله. شما ببینید در شعر شاعرانی سلف مثل شهید بلخی.
بله.
مثل فردوسی طوسی، مثل کسائی مرزی، مثل رودکی سمرقندی که اصلا پدر شعر فارسیه، ما رگه های قوی و ارزشمندی از معنویت، از دین باوری، نظام باورداشتی اونها رو میبینیم. من یک شعر رو از فردوسی طوسی در شاهنامه میخونم که ببینید از همون ابتدا چند بیتی رو از یک شعر خیلی بلند در شاهنامه میخونم. تو را دانش و دین رهانت درست، در رستگاری بباید جست. وگر دل نخواهی که باشد نژند، نخواهی که دایم بوی مستمند، به گفتار پیغمبرت راه جوی، دل از تیرگی ها بدین آب شوی. چه گفتان خداوند تنزیل و وحی، خداوند امر و خداوند نه، که من شهر علمم علیم در است، که در برخی نسخه ها اومده که من شارستانم علیم در است. درست این سخن قول پیغمبر است. گواهی دهم که این سخن ها از اوست، تو گویی دو گوشم بر آواز اوست. علی را چنین گفت و دیگر همین، که از ایشان قوی شد به هر گونه دین. همینجوری این شعر ادامه پیدا میکنه. بعد در جای دیگرش میگه منم بنده اهل بیت نبی، ستاینده خاک پای وسی. ببینید هم در حوزه آینی، هم دینی و هم حوزه
مذهبی
وارد میشه. برای همین ما عقیده داریم که فردوسی شیعه بوده. حالا در روزگاری بوده که نمیتونسته اون عقیده و باور خودش رو در دستگاه مثلا غزنویان جار بزنه، اما به خاطر همین برخی عقیده دارن که مغضوب دستگاه غزنوی هم قرار گرفته. همینطور این شعر ادامه پیدا میکنه. یک تمثیل قشنگی در ادامه این شعر میزنه که میگه این جهان مثل یک کشتیه که بادبانهاش برافراشته است و به سمتی میره. در این کشتی پیامبر و وصیش، یعنی پیامبر و آقا امام علی، قرار گرفتن.
بله.
و هر کی با اونها باشه، این تمثیل ابتدایش در شاهنامه فردوسی.
بله.
هر کی با اونها باشه نجات پیدا میکنه.
و البته این حدیث ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، این هم یک اشاره‌ای داره دیگه.
بله. بله، منتها این حدیث خیلی متأخره، یعنی شما در قرن نهم به این سمت این حدیث رو میبینید.
میبینید. بله.
قرن نهم به این سمت. بله. و فردوسی در نیمه دوم قرن سوم در واقع ابیات آغازین شاهنامه رو گفته. خیلی تفاوت زمانی بین اونها هست. به همین خاطر بر اساس متون و مدارکی که داریم ما در واقع ابتدا در این متن تمثیل رو میبینیم.
بله.
حالا فردوسی با این حدیث اون موقع آشنا بوده، ما نمیدونیم. الان هم که میدونید آلمان علم رجال یا حدیث شناسی از قرن نهم به اونور اون حدیث رو نمیبینن. ما مابقی این شعر رو بذاریم برای برنامه بعدی.
بله.
و به همین اتفاق کنیم.
زنده باشین. خیلی از شما ممنونم آقای دکتر. کاظمی که اینجا حضور پیدا کردید و با صحبت‌هاتون حال ما رو خوب کردین. از شما شنونده‌های عزیز برنامه میدان فرهنگم تشکر می‌کنم که شنونده برنامه ما بودین و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و چیزی به شما اضافه شده باشه. میگه که عاشق شو ار نه روزی کار جهان سرآید. یا علی مدد.
خانه روشن، طبق گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرمکن خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و این اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدید ناپذیر رو کمتر کنه. آبگرمکن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه میتونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم. بیاین هر کدوم از ما در مصرف انرژی برق مسئولانه تر رفتار کنیم، چون آینده پاکتر و شهری سبزتر با قدم‌های کوچک ما شروع میشه. آب برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم. اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاین با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف می‌کنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو زبدر جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
گفتن از آفتاب گفتن از پناه عالم است، برای هر چه در عالم است، برای هر چه در عالم است. گفتن از آفتاب پناه بردن به روشنایی نور است در جهان.